انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. نوشته محسن مؤمنی، بخش دوم. فصل 11.
امام صیاد شیرازی را نمی شناختند و چون مسئولیت فرماندهی کل قوا را به بنی صدر تفویض کرده بودند، پس فرمودند با ایشان طبق مقررات رفتار کنید. اعضای متعهد شورای دفاع وقتی از ماجرا خبردار شدند، به امام مراجعه کردند و خواستار تجدید نظر در این باره شدند، اما ایشان نپذیرفتند. ایشان برای مقررات و قوانین اهمیتی قائل بودند و حاضر نبودند در این باره از هیچ تخلفی چشم پوشی کنند. حکم برکناری سرهنگ صیاد و اخراجش از منطقه پیش از این که به دست خودش برسد در همه منطقه پخش شد. حتی نسخه‌ای هم به پرسنل آشپزخانه لشکر 28 رسید و علی آن روز بیخبر از این همه به میان دو آب رفته بود تا فرمانده تیپ و گردان عمل کننده از لشکر 64 را نسبت به عملیات توجیه کند. در آن جلسه من روی ویلچر نشسته بودم و داشتم صحبت می کردم. نقشه را نشان دادم، گفتم این منطقه شماست و مأموریت شما این است که بروید طرح ریزی کنید و آماده شوید. بعد می آیم طرحتان را می بینم. دیدم فرمانده گردان عمل کننده با حالت حجب و حیا نگران است و می خواهد چیزی بگوید، ولی عقب می اندازد. پرسیدم تو چه می خواهی بگویی؟ گفت حقیقتاً یک نامه آمده که در منطقه شما هیچ کاره هستید و هیچ مسئولیتی ندارید. حالا شما این دستور را به ما می دهید، ما نمی دانیم چه کار کنیم. فرمانده تیپ خیلی ناراحت شد و با یک حالت عصبانیت گفت صحبت نکن، حرف نزن. نگو او هم می دانسته، ولی روی احترامی که داشته و می دانسته که بچه ها چه خدماتی کردند و من هم جزء آنها بودم چیزی نگفته. حتی شنیدم وقتی بیرون رفته بود بگو مگوی رخ داده، اصلا میخواسته فرمانده گردان را بزند که تو چه جرأتی کردی این حرف را زدی، اینها را من گفتم، تو چرا جلوی جمع گفتی؟ البته در آنجا خودم را نگه داشتم و گفتم اشکال ندارد، من هم الان دستور اجرا به شما ندادم، گفتم فعلا بروید طرح ریزی کنید. اینطوری توجیه کردم که آبروی همه حفظ شود. دیدم وضعیت خیلی خراب شد. البته قبل از آمدن به منطقه یک هماهنگی ضمنی با آیت الله خامنه ای داشتم. ایشان واقعا پشتیبان من بود و راهنمایی هایشان خیلی اثر داشت. تماس گرفتم و گفتم که وضعیت به اینجا رسیده و نامه را همه جا پخش کردند که هیچ کارم، باز هم بمانم یا نه؟ ایشان فرمود دیگر درنگ نکن و آنجا نمان، سریع منطقه را ترک کن. آمبولانس رو به تهران ایستاده بود و آماده ی حرکت. فرماندهان ستاد با ناباوری رفتن صیاد شیرازی را می دیدند. یعنی همه چیز تمام شد؟ آمدنش را به یاد داشتند. در آن روزهای ناامیدی و حرمان جوانی آمده بود سر تا پا شور و امید. به هر جا که پایش رسیده بود افسردگی و انفعال را زدوده بود و دلهای مرده را زنده کرده بود. فرماندهی را طور دیگری معنا کرده بود و در دلها جا گرفته بود. سربازی عزت پیدا کرده بود، عشق وطن و رزمندگی برای خدا و شهادت در دلها جا گرفته بود. این همه در کمتر از 8 ماه اتفاق افتاده بود. حالا با دیدن او که داشت با ویلچر خود را به آمبولانس می رساند، دلها آتش گرفته بود و تنها آه حسرت از سینه ها بیرون می آمد و لبها گزیده می شد. هرچه که بود می دانستند با رفتن صیاد دیگر کردستان جای ماندن نیست. پس تکلیف چیست؟ جناب سرهنگ، بچه ها می گویند حالا تکلیف ما چیه؟ آیا برگردیم به شهرهای خودمان؟ نگذاشت حرف سرگرد ترکان تمام شود. با قاطعیت یک فرمانده گفت: احمد، به بچه ها بگو هیچ کس حق ندارد کردستان را ترک کند. من روزی باز خواهم گشت و کارمان را ادامه خواهیم داد. لحظاتی بعد در زیر بارش نمنم باران او از سنندج خارج شد و رفت. اما راست گفته بود. 8 ماه بعد باز او به کردستان برگشت با عزت تمام و در فضایی بسیار دلپذیر.
فصل 12.
سرهنگ صیاد شیرازی به تهران که رسید فهمید درجهش از سرهنگ تمامی به سرگردی تنزل کرده و از نیروی زمینی نیز اخراج شده است و باید خود را به دژبان ستاد مشترک ارتش معرفی کند. با این شرایط همه چیز قابل تحمل بود، ولی از نیروی زمینی رفتن خیلی مشکل بود. هم علاقه داشتم در نیروی زمینی بمانم و هم اینکه مطلب را گران می دانستم. مگر چه کرده بودم که مرا از نیروی زمینی بیرون کنند؟ با آقای خامنه‌ای مشورت کردم که تا اینجا همه چیز را تحمل کردم، این یکی را نمی توانم تحمل کنم. چه معنی دارد که مرا از نیروی زمینی اخراج کنند؟ ایشان با خونسردی فرمودند: مسئله ای نیست، با حوصله و خونسردی این را هم اجرا کن و خودت را به ستاد مشترک معرفی کن. صبح فردا خود را به دژبانی ستاد رساند و در حالی که به عصا تکیه داده بود برای آجودانی آنجا احترام به جا آورد و گفت: سرگرد صیاد شیرازی هستم، در خدمت شمایم، هر امری که بفرمایید، البته تا چند ماه استراحت پزشکی دارم. برخوردها تحقیرآمیز و اهانت‌بار بود، اما تحمل کرد. سعی کرد فراموش کند که روزی سرهنگ بوده و فرماندهی 3 لشکر و منطقه‌ای را به عهده داشته است. گفتند تا روزی که مرخصیت تمام شود باید شنبه های هر هفته خودت را به اینجا معرفی کنی. پذیرفت و اجازه مرخصی خواست. او و استراحت نسبتی با هم نداشتند. به زودی مراجعاتش انقدر زیاد شد که نیاز به دفتری پیدا کرد. آیت الله امامی کاشانی، مدیر مدرسه عالی شهید مطهری، در آنجا حجره‌ای در اختیارش گذاشت و جوانی به نام محمد جعفر نصر اصفهانی به رتق و فتق امورش پرداخت. خیلی از شخصیت‌های انقلابی به دیدارش آمدند. هر شب یکی از مساجد تهران میزبانش بود تا برای مردم مؤمن و انقلابی سخنرانی کند. محور بیشتر سخنرانی‌هایش کردستان بود و عملیات‌هایی که در آنجا صورت گرفته بود. هیچ به سرگذشت خود و نامهربانی‌هایی که در حقش شده بود اشاره نمی‌کرد و این سفارشی بود که آیت الله دکتر بهشتی به او کرده بود. علی همیشه از دیدار با ایشان به عنوان یکی از نکات مهم زندگیش در آن روزها یاد می کرد. آیت الله بهشتی که در آن ایام عملاً ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت، به علت روشنبینی و هوش سرشاری که داشت، زودتر از دیگران متوجه انحراف و مقاصد بنی صدر و لیبرال ها شده بود. حزب جمهوری اسلامی که به رهبری او فعالیت می کرد، مهمترین سدی بود که در مقابل آنان ایستاده بود و مانع پیشرفت کارها آنگونه که آنان می خواستند بود. طبیعی است که در چنان شرایطی اکثر تبلیغات جبهه مخالف که از قضا تعهدی هم برای رعایت انصاف و تقوا نداشتند، علیه دکتر بهشتی باشد. به گونه ای که وقتی چند ماه بعد او توسط همانان و به دست منافقان به شهادت رسید، امام خمینی رحمت الله علیه شهادت او را در مقابل مظلومیتش کوچک و ناچیز شمردند. در چنین اوضاع و احوالی وقتی که صیاد به دیدار او می رود، تمام توصیه او حفظ حرمت رئیس جمهور است. نیم ساعت تمام ایشان فقط به من نصیحت می کردند. خیلی برای من جالب و آموزنده بود. ایشان گفتند حواستان باشد که الان در رسانه ها و افکار مردم اینطور تلقی شده است که شما مخالف بنی صدر هستید و از شما میخواهند بهره برداری کنند. من از شما میخواهم که وقتی در مجالس و مراسم مساجد سخنرانی میکنید فقط به کارها و عملیات هایی که در کردستان انجام داده اید بپردازید و اقدامات انجام شده را بگویید. اگر اصرار کردند راجب بنی صدر صحبت کنید شما هیچ چیز نگویید. خیلی که اصرار کردند و علت برکناریتان را پرسیدند بگویید با من طبق قانون و مقررات عمل شد و حضرت امام چون مقید به قانون هستند من هم موردی نوشته بودم که قانونن اشکال داشت و طبق قانون با من برخورد شد و هیچ مسئله‌ای نیست و باز کارمان را ادامه خواهیم داد. برای من خیلی عجیب بود. شهید بهشتی، کسی که خود قطب مخالفت با بنی صدر محسوب می شد، مرا اینگونه نصیحت می کرد تا علیه رئیس جمهور وقت مطلبی نگویم که حالتی بشود و خصومت مردم علیه او برانگیخته شود. تقوای شهید بهشتی خیلی مرا تحت تأثیر قرار داد. اتفاقا در مساجد که برای سخنرانی می رفتم، بیشتر سوالها درباره بنی صدر بود که من از کنار آن رد می شدم و طبق توصیه شهید بهشتی فقط به شرح عملیات ها و اقدامات انجام شده می پرداختم. بحث درباره عملیات هم به حدی داغ بود که همه را تحت تأثیر قرار دهد. همه نیروهای انقلابی مخصوصا مسئولان سپاه که اهمیت صیاد را می فهمیدند به دنبال راهی بودند تا او دوباره به منطقه بازگردد. شاید به خواهش آنان بود که 4 امام جمعه شهید و تعدادی دیگر از علمای بزرگ خدمت امام رسیدند و خواستار برگشتن صیاد شیرازی به منطقه شدند. ولی حضرت امام با همه احترامی که به آنان قائل بودند خواهششان را نپذیرفتند، زیرا اینطور امور به رئیس جمهور مربوط می شد و ایشان تمایلی نداشتند در کار او دخالت کنند. بعدها که صیاد به حکمت این برخورد امام با ایشان آشنا شدند، به ایشان حق دادند. آقای هاشمی رفسنجانی هم از کسانی بود که به همین منظور به حضور امام رفت. او رئیس مجلس و از اعضای شورای عالی دفاع بود. او وقتی که بی نتیجه از ملاقات ایشان برگشت، تصمیم گرفت وقت ملاقاتی برای خود صیاد شیرازی از امام بگیرد تا امام از زبان خود او مسائل کردستان را بشنوند. من با لباس چریکی و عصا به دست خدمت ایشان رسیدم. تا وارد شدم و کنار ایشان نشستم، حضرت امام با اظهار محبت فرمودند پایتان چه شده و احوالم را پرسید. در کل 17 دقیقه خدمت امام بودم که 16 دقیقه را من صحبت کردم و قضایای کردستان را برای ایشان شرح دادم و در نهایت ایشان در 1 دقیقه صحبت فرمودند همانطوری که می دانید نماینده من در ارتش آقای بنی صدر است. ایشان چند لحظه دیگر می آیند اینجا. شما هم همینجا باشید و در جلسه مطالبتان را بیان کنید. من هم با صداقتی که داشتم گفتم حضرت امام، ما هرچه اشکال داریم از وجود ایشان است. ایشان نه فکر نظامی دارد و نه مشاورین درست و حسابی دور و برش را گرفتند. در نتیجه ما اصلا نسبت به ایشان مشکل داریم. حضرت امام وقتی دیدند من این چنین با صراحت مطالب را گفتم فرمودند خیلی خوب، پس شما میخواهید بروید، من خودم تذکر میدهم. از این که تذکر حضرت امام چه بود و بنی صدر چقدر به آن توجه کرد و چگونه توجیه کرد اطلاعاتی در دست نیست، اما هرچه که بود امام شورای عالی دفاع را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد. در غیاب بنی صدر که در مسافرت بود، شورا به ریاست آیت الله خامنه‌ای که نماینده امام در آنجا بودند تشکیل جلسه داد. صیاد نیز برای شرکت در جلسه دعوت شده بود. موضوع جلسه طرح ولادیات بود، همان طرحی که او برای آزادسازی مناطق اشغالی غرب داده بود و مبتنی بر تلفیق نیروهای ارتش و سپاه بود. او مفصلا درباره این طرح توضیح داد، اما 3 نفر از مشاوران رئیس جمهور و فرماندهان ارتش با آن مخالفت کردند و گفتند شدنی نیست. برعکس، شهید محمد منتظری و سید علی اکبر پرورش نمایندگان مجلس در شورای عالی دفاع از طرح ولادیات دفاع کردند. صیاد در جواب مخالفان که معتقد بودند اجرا شدنی نیست گفت راست میگویید، شما نمیتوانید این طرح را اجرا کنید، اما من میتوانم و روحیه چنین کاری را دارم. معلوم بود که 2 جو فکری حاکم است، یکی نیروهای حزب اللهی در صحنه که موافق ما بودند و دیگری چهره‌های متخصص که بیشتر مخالف بودند. نهایتاً شورا به اجرای طرح ولعادیات رأی داد و فردای آن روز فرمانی به دستش رسید که به او اعلام شده بود از طرف شورای عالی دفاع با درجه سرهنگ تمامی به عنوان فرمانده منطقه غرب منصوب شده است و هر چه سریع‌تر باید به منطقه برگردد و طرح ولعادیات را اجرا کند. البته این فرمان هرگز اجرا نشد، زیرا وقتی که بنی صدر از ماجرا خبردار شد آن را توطئه‌ای علیه خود پنداشت، به حضور امام رفت و خواهان دستوری برای ملغای این فرمان شد. امام نیز در 25 اسفند ماه سال 1359 در یک پیام 10 ماده‌ای که دستورالعمل درباره مسائل مختلف امنیتی بود، در ماده 5 آن مرقوم داشتند مسائل دفاع در شورا مطرح و رسیدگی می شود و پس از تصویب تصمیم اجرا با فرماندهی کل قواست و قوای مسلح باید اوامر ایشان را اجرا نمایند. بعضی حوادث ظاهراً شخصی است، ولی عملاً در سطح حکومت و مردم جور دیگری شکل می گیرد. در این قسمت درسی را که از حضرت امام می گیریم برای همه تاریخ قابل استفاده است. بعدها حوادثی را که رخ داده بود جمع‌بندی کردم و فهمیدم که این درس عمیق و مهمی است. وقتی که آن بزرگواران شهید شهدای محراب دست جمعی خدمت حضرت امام رفته بودند که صیاد شیرازی زحمت کش است، درجه‌اش را گرفتند و از کار برکنارش کردند و ما خواهش می‌کنیم دستور دهید که دوباره روی کار بیاید، حضرت امام با آنها هیچ بحثی نفرموده بودند، فقط با دست اشاره کردند که ایشان با صراحت تمرد کرده. این خیلی مهم است. آن آثار به اصطلاح جرم که خدمت حضرت امام رسیده بود، ایشان به شکل قانونی و رسمی تصمیم گیری کرده بودند. همان را فرموده بود و چیز دیگری نفرموده بود. من هم رفتم خدمتشان، حضرت امام اقدام عملی کردند. البته آن هم به شکل قانونی. گفته بودند بدهید به شورای عالی دفاع رسیدگی کند. آنها هم رسیدگی کردند. در این ماجرا این درس را گرفتیم که اگر نظام و حکومتی بخواهد استوار بماند و حاکمیت و ثباتش برقرار باشد، رهبری، مسئولین و همه کسانی که می‌خواهند زیر پوشش حکومت کار کنند، باید مقید به مقررات و قانون باشند. حالا ممکن است قانون نقص هم داشته باشد، ولی پایبند بودن به همین مقررات ناقص بهتر است تا اینکه به چیزی پایبند نباشد. عزیزانی مثل شهید صدوقی، شهید دستغیب و شهید مدنی پیش حضرت امام خیلی ارزش داشتند. چهره هایی بودند که همه می دانیم از عزیزترین چهره ها پیش حضرت امام بودند. سابقه، شخصیت و نقششان در انقلاب مشخص بود. ولی حضرت امام با قاطعیت فرموده بودند که ایشان تمرد کرده. یعنی در مقابل تمرد نمی شود اغماز کرد. معنایش این نبود که حرف آنها را قبول نمی کردند، بلکه معنایش این بود که باید پایبند قانون بود. این ریشه تذکر برادرانه و ناصحانه شهید بهشتی بود. این بر من خیلی مؤثر بود، به طوری که به خاطر ندارم بعد از آن ماجرا به سادگی دست به قلم ببرم و مطلبی بنویسم که در آن آثار تمرد، طغیان و بیبندوباری نسبت به قانون و این چیزها باشد. ممکن است نظری نسبت به قانونی داشته باشم، ولی تا روزی که قانون عوض نشده خود را مقید به اجرا می دانم. این درس برای همه ما لازم بود. وقتی که بنی صدر گمان می کرد همه درها را به روی صیاد شیرازی بسته است تا او نتواند در جنگ دخالتی داشته باشد، او از در دیگری وارد شد که روح بنی صدر و مشاورانش هم خبردار نشد. علی طرحی به شورای عالی سپاه داد و اعلام آمادگی کرد تا واحد طرح و عملیات سپاه را راه اندازی کند. برای اینکه خبر به بیرون درز نکند، پیشنهاد کرد این کار به نام آقای رحیم صفوی باشد، در حالی که آن زمان آقا رحیم در جبهه دارخوین بود، ولی آنقدر با صیاد هماهنگ و همرأی بود که نیازی به حضورش نباشد. به زودی اتاق جنگ در یکی از ساختمان‌های خیابان پاسداران تشکیل شد و برای تعدادی از نیروهای سپاه دوره 1 ماهه آموزش نقشه‌خوانی و مسائل مربوط به شناسایی و طرح و عملیات توسط تعدادی از اساتید ارتشی برقرار شد. در کنار این، بیشتر وقت صیاد به طرح و بررسی عملیاتی بود تا بتوانند آبادان را از محاصره در بیاورند. این فرمان امام بود که در دیدار با فرماندهان سپاه فرموده بودند باید محاصره آبادان شکسته شود. خود برای شناسایی همراه تیمی به منطقه رفت، البته مخفیانه و در لباس بسیجی. بیش از 330 درجه از پیرامون آبادان در تسلط دشمن بود و تنها میان درود بهمنشیر و اروند فضایی بود که دشمن نفوذ کمتری بر آن داشت. علی در این مأموریت تا نزدیکترین خطوط دشمن پیش رفت و نقاط آسیب و قوت آنها را در محورهای مختلف دید و به دنبال راهی برای نفوذ گشت. نتیجه این سفر نهایتاً طرحی شد برای شکستن محاصره آبادان. آن را نوشت و به شورای عالی سپاه داد. پیشنهاد کرده بود برای اجرای این طرح عملیات مشترکی بین سپاه و ارتش صورت گیرد. او وحدت این دو نیرو را در کردستان از نزدیک تجربه کرده بود و در آن معجزه‌ای می‌دید که متأسفانه فرماندهان عالی جنگ اعتقادی به آن نداشتند. طبیعی بود که اجرای این طرح تا روزی که سایه تفکرات بنی صدری بر سر نیروهای مسلح باشد ممکن نشود. هرچند در آن ایام برای خیلی از نیروهای انقلابی رسیدن چنین روزی بسیار دور می‌نمود، ولی تقدیر چیز دیگری بود و آن روز بسیار زود فرا رسید. بنی صدر و هم فکرانش در جنگ خیلی زود به بن‌بست رسیدند، اما برای سرپوش گذاشتن به این شکست به اختلافات داخلی دامن زدند که سرانجام برخلاف آنچه خود پیش بینی می‌کردند باعث سرنگونیشان شد. عصر روز 20 خرداد 1360 نامه کوتاهی از امام خمینی از رادیو منتشر شد که همه را شگفت زده کرد. نامه این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدند. روح الله الموسوی الخمینی. 10 روز بعد نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر دادند و برای همیشه از صحنه سیاسی کشور کنار انداخته شد. او اگر می‌خواست می‌توانست بماند، زیرا امام در سخنرانی گفتند اگر توبه کند عذرش را می‌پذیرد، اما او چنین نکرد و سرانجام بسیار بدی پیدا کرد. 1 ماه بعد وقتی که با لباس و آرایش زنانه دست در دست مسعود رجوی با هواپیمایی که خلبان محمد رضا شاه رو بوده بود از ایران فرار کردند، عملاً به عنوان شریک جرم سازمان مجاهدین خلق در جنایت‌هایی شد که در آن روزها انجام شده بود. جنایاتی مانند انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت بیش از 72 تن از مدیران عالی رتبه نظام، ترور و کشتار مردم انقلابی و زنان و مردان بیگناه در بمب‌گذاری‌های خیابان‌ها. با عزل بنی صدر، محمد علی رجایی نخست وزیر او از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. او برخلاف رئیس جمهور پیشین از میان طبقات مستضعف جامعه برخاسته بود و در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی سالهای زیادی زندانهای طاغوت را تحمل کرده بود و در زیر شکنجه های مأموران ساواک از خود مقاومتهای شگفت‌انگیزی نشان داده بود. او فردی خود ساخته بود و از نزدیک با مرام و اندیشه گروه های مختلف آشنا بود. رجایی عمیقاً به کارایی اسلام اعتقاد داشت. طبیعی است که در چنین شرایطی نیروهای متعهد میدان بیشتری برای کار و خدمت پیدا کنند و فضایی غیر از آنچه که قبلاً بود بر کشور حاکم شود. علی صیاد شیرازی از کسانی بود که آقای رجایی از او برای کابینه‌اش دعوت به همکاری کرد. وزیری وزارت دفاع به او پیشنهاد شد، اما او نپذیرفت. مدتی بعد باز هم آقای رجایی او را خواست. این بار پیشنهاد کرد مجدداً به غرب کشور برگردد و فرماندهی آنجا را به عهده بگیرد. رئیس جمهور توضیح داد که 2 شهر اشنویه و بوکان دست ضد انقلاب است و عراق می‌تواند از این طریق رخنه ایجاد کند و مشکلات جدیدتری برای کشور به وجود آورد. اگر تا حالا از این ناحیه غافل بوده و مزاحمتی برای ما ایجاد نکرده، تنها از لطف خداست. بنابراین باید هر 2 شهر آزاد شوند. علاوه بر نیروهای سپاه و ژاندارمری منطقه، 2 لشکر 28 و 64 و تیپ 30 گرگان در اختیار او قرار می گرفت. صیاد پرسید این قرارگاه از نظر سازمانی زیر مجموعه کجاست؟ شنید نیروی زمینی. به فکر فرو رفت و برای جواب دادن فرصت خواست. تردید داشت بتواند با مسئولان نیروی زمینی به راحتی کار کند و مانند سابق آزادی عمل داشته باشد. می ترسید باز اختلافات شروع شود و آن خاطرات تلخ مجدداً زنده شود. فکرم به جایی نرسید. با اینکه مدت‌ها از رفتن به پست وزارت دفاع که خالی بود تفره می رفتم، دیدم بهتر است از بین وزارت دفاع و رفتن به آنجا وزارت دفاع را انتخاب کنم که نگویند هیچ مسئولیتی قبول نکردم. گفتم صلاح این بیشتر است. جاییست که می توانم صاحب تدبیر باشم و استقلالی برای ابتکاراتی که به نظرم می رسد داشته باشم. نیروهای مؤمنی را هم که می شناسم بیاورم تا با من کار کنند. شهید رجایی فرمودند نه، بهتر است همان ماموریت را بپذیرید. باز هم تقاضا کردم. فکر کنم جلسه سومی که آمدم، هر جلسه بیشتر از یک ساعت طول می کشید. شهید با هنر نیز به عنوان نخست وزیر حضور داشت. آقای رجایی گفت مطلبی که ما می گوییم آن را با حضرت امام در میان گذاشتیم. ایشان نظر مساعد دارند که بروید این ماموریت را انجام دهید. این را که فرمود ناخودآگاه از جا بلند شدم. از نظر روحی برای خودم خیلی جالب بود که بی اختیار بلند شدم. گفتم چرا نفرمودید که این را به حضرت امام گفته اید و ایشان عنایت دارند که این کار انجام شود؟ اگر فرموده بودید همان اول با توکلی که دارم می رفتم و انجام می دادم. 48 ساعت مهلت گرفتم که بروم مشهد زیارتی بکنم. همیشه قبل از ماموریت‌های واگذاری به مرقد مطهر حضرت رضا علیه السلام می رفتم. چون از آن توسلاتی که پیدا کرده بودم خیلی بهره برده بودم. برخلاف آنچه که می پنداشت، وقتی برای هماهنگی به دفتر فرماندهی نیرو رفت، تیمسار ظهیر نژاد او را به گرمی پذیرفت و همچنان که از صداقت او انتظار می رفت گفت آقای صیاد، تمامی برخوردهایی که با شما شد و حوادثی که منجر به آن مسائل شد زیر سر این سرهنگ عطاریان بود. همه اش او درباره شما چیزهایی می گفت و ما فکر می کردیم درست می گوید. آن روز سرهنگ عطاریان هنوز به عنوان یک سرهنگ خوشبرخورد در میانه کار بود و هنوز سر و سرش با حزب توده و شوروی برملا نشده بود. تیمسار قول داد در این مأموریت از هر نظر او را پشتیبانی خواهد کرد. سرهنگ صیاد تنها خواهش کرد که اجازه بدهد فرماندهان آن دو لشکر را خود انتخاب کند. تیمسار گفت هر کس را که می خواهید معرفی کن.